سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش پادکست سه‌شنبه ها منتشر میشه و سه‌شنبه ها ما میریم سراغ آدمایی که توی این مسیر موفقیتشون یه عالمه حرفای جذاب دارن برای اینکه بهمون بزنن. تلاشمون اینه که سه‌شنبه ها مثل شنبه ها بدون ادیت باشیم، ولی چون با مهمون میخوایم حرف بزنیم برای همین احتمال میدیم که ممکنه یه سری حاشیه به وجود بیاد، حرفای زده بشه. برای همین سه‌شنبه ها رو زور میزنیم که بدون ادیت باشیم، ولی قولشو نمیدیم. امروز هم اومدیم پیش یکی از دوستای خیلی خیلی جذاب من که سن کمی داره ولی بزنم به تخته داره میترکونه و اسم شرکتشون رو 100% شنیدین که یه عالمه کار باحال میکنن و میخوایم راجع به یکی از اون جنریشنای هم با هم دیگه حرف بزنیم که ما تو آکادمی همیشه بلا استثنا توی کار کردن باهاشون مشکل داشتیم. به عنوان هنرجو خدا هیچ وقت مشکل نداشتیم، ولی به عنوان همکار خیلی مشکل داشتیم باهاشون. امروز کنار ثانی شکوری عزیزیم. خیلی متشکرم.
سلامت باشی.
خوب همه چی؟
خدا رو شکر. شما خوبین؟
آقا این تا قبل از اینکه شما بیای صدا نمیداد. الان نمیدونم چه اتفاقی افتاده که دریزک بیاد.
بیاد دیگه. حواسمون هست.
من فدات بشم. خب چه خبر؟
شکر. شما چی؟ همه چی خوبه؟
قربونت برم. یه کوچولو از خودت میگی که چیکار می‌کنی؟
آره حتما. من که یه معرفی داشته باشم اولش. ثانی شکوری هستم. متولد 21/1/82. یعنی الان 22 نیم میشم.
ماشاءالله.
سلامت باشی. عرض شود که بعد من خودم از سن 16 سالگی وارد فضای کار شدم. یعنی من اون موقع که مدرسه میرفتم تابستونش که نانستاپ از 16 سالگی میرفتم سر کار، بعد مدرسه هم یه سری روزا که مثلا خسته نبودم و مثلا میتونستم میرفتم سر کار. با کار حسابداری هم شروع کردم و ما اصلا یه اطلاعاتی از شرکتمون بدم، ما هولدینگ طرفه‌نگاریم که اکثرا فکر کنم به نوسر حسابداری هلو بشناسن، که آره یکی از برندها نوسر حسابداری هلو هستش و تقریبا 28 ساله که توی بازاریم و کل بازار SME، یعنی بیش از 30% سهم بازار SME مالی حسابداری رو در اختیار داره. و هولدینگ طرفه نگار شامل دو تا بخش هم هست که زنوا و هلو که حالا جلوتر بهش میپردازم. و من خودم 16 سالگی شروع به کار کردم. از 18 سالگی یادم کنکور رو که دادم گفتم ایول، الان میگیرم میخوابم دیگه استراحت میکنم و وارد دیگه زندگی بهتر و خوشخوشان و عادی میشیم، چون سال کنکورم معمولا واسه نوجوانا سال سختی، یعنی تو همه اذیت کننده است. من صبحش ساعت 8 صبح پدرم بیدارم کرد و رفتیم سر کار. همون اولش با هم موضوع حسابداری شروع کردم، دوباره ادامه دادم تا مثلا بحث مالی و حسابداری اینا رو قشنگ یاد بگیرم.
آره.
کار حسابداری میکردم، کم کم دو تا شرکت اومد دستم، کار حسابداریشون رو انجام میدادم. رفتیم جلوتر، ما تقریبا 3 سال پیش با یک تیمی، یعنی یک تیم ما سهامدارشون شدیم به اسم تینز آپ.
درست. این شرکت خودتون را ننداختین، سهامدار شدین اونجا.
بله بله. اینجوری بودش که این آکادمی تینز آپ از سال 96 تو حوزه نوجوان و نسل زد فعالیت میکرد، ولی از تقریبا فکر کنم 1400 بود، از 1400 یه ریبرند داشت، با هولدینگ طرفه نگار مد شد و به اسم آکادمی تینزا وارد بازار شد.
درست.
که اصلا کارش هم آموزش دادن اون بحث مهارت آموزی نوجوانا هستش، حالا بحث بیزینس، تکنولوژی یا خودم مهارت‌های نرم.
بله.
که من از اونجا دیگه از اون موضوع حسابداری اومدم بیرون و رفتم عضو این تیم تینزا شدم به عنوان نماینده هولدینگ. عضو تینزا شدم، شروع به کار کردیم. خب یه استارتاپی که من یادم روزی که پیج رو انداختیم مثلا با دو نفر خودم دونه دونه فالو میکردیم، پیجا داشت میومد بالا و از همون اولش با هم دیگه شروع کردیم. و اونجا یه تیم تقریبا 5-6 نفره بودیم که این کار استارت خوردش. البته دوستان خب کار میکردن سال 96، ولی خب یه حالت نوستالژی، یعنی آره. قدیمی طور کار میکردن و
سنتی
کار میکردن. بعد مد شدیم، شروع کردیم به کار کردن، دیگه این کاره راه افتاد و رونق گرفت و ما دیگه خودمونم کنارش یه خودمونو مثلا بعد آموزش میدیدیم، رو مهارت خودمون کار میکردیم که هی ما مثلا بعد به خودمون میرسیدیم که این کاره هم پیشرفت بکنه. و این کلن ایده تینزاپ هم که کار آقای آموزگار بود، علی آموزگار که الان مدیر عامل تینزاپ هستن، و ما با هم دیگه اینو شروع کردیم و همگی رفتیم جلوی تیم 4-5 نفر که الان از اون تیم 5 نفر موندیم، یعنی 6 نفر، 2 نفر، 7 نفر بودیم، 2 نفرمون رفتن.
درست.
5 نفر بود. و اینکه اونجا دیگه من شروع کردم به کار کردن. تا جایی که دیگه کار داشت رونق می‌گرفت، تعداد نفرات و نیروها زیاد شد. دیگه مثلا ما قبلا فروش داشتیم، خود مثلا مدیر تینزاپ هم میواد کار فروش انجام میداد. یعنی مثلا اون تیم 5 نفره 6 نفره که بودیم خودمون میشدن میشستیم تولید محتوا میکردیم، کارهای بازاریابی میکردیم و خودمون مثلا لیدا رو میگرفتیم بهشون زنگ میزدیم، تماس تلفنی داشتیم، بعد مثلا مشتری میآوردیم، خودمون کلاس ها رو برگزار میکردیم. تا حالا هی زیاد شد از خود نوجوان ها تو این کار استفاده کردیم. مثلا یه جمله داره تینزاپ میگه ساخته شده توسط نسل زد. یعنی همه چیه این آکادمی از کار اجراییش، تیم فروشش، تیم بازاریابیش همش توسط خود نوجوانا داره انجام میشه.
چه دوره‌هایی دارین؟ دوره‌های مهارتی یعنی حسابداری و اینا، یا یعنی اینکه نه دوره‌ها؟
نه کلاً اصلا از حسابداری متفاوته. آموزش ما 3 تا لاین داره. یکیش بحث توسعه فردیه که بیشتر برای نوجوان سن پایین‌تر، مثلا میگم 12 تا 15 سال، 12 تا 16 سال.
درست.
سن بالاتر 15 به بالا میان تو بحث کسب و کار. که حالا مثلا اونجا هم یه سری مهارت توسعه فردی مرج هستش با این کسب و کاره، ولی بیشترش ماهیتش کسب و کاره. بعد یه دونه هم که بحث تکنولوژیه که هوش مصنوعی و برنامه نویسی، کلا آموزش‌ها تو این 3 تا دایره است.
چقدر جذاب اینه.
خب بعد از شبت که آره شروع کردیم، من یادمه که اون موقع دیگه می‌خواستیم، اصلا هدف این بود که هر کسی ارزش آفرینی تو تیمزاپ انجام بده، که مثلا یه نفر خب کار بازاریابی انجام میداد، خب علاقش اون بود، یه نفر مثلا کار طراحی محصولات و طراحی دوره‌ها رو انجام میداد، هر کی یه گوشه‌ای از اینو گرفته بود و شروع می‌کرد. منم علاقم به فروش بود. حالا چی شد علاقم به فروش ایجاد شد؟ من رفتم دیدم که همه افراد موفق اون مدیرای عالی رتبه حالا سازمان‌ها یه چیز مشترک همشون دارن که اونو همه بلدن، اونم فنون مذاکره و فروش و همون مثلا بحث فن بیان و چیزای اینجوری. رفتم تو این حوزه، گفتم خب پس من باید برم تو مرحله اول واسه خودم جدا از بحث حسابداری، بلکه حسابداری که قبلا داشتم، فروش رو یاد بگیرم.
درست.
رفتم وارد بحث فروش شدم. یادمه من 3 ماه مرخصی گرفتم و تینزاپ نرفتم سر کار و اون 3 ماه میرفتم یه سازمان دیگه. از فروش تلفنی شروع کردم تا کم کم مثلا فروش آنلاین و جلسات مذاکره حضوری و بعد هر چیز اونجا مثلا یاد میگرفتم سعی میکردم بیارم این ور پیاده سازی بکنم. تا جایی که رسید که مثلا یه تیم از خود نوجوانایی که مثلا دوره ها رو شرکت میکردم، ما مثلا بچه‌ها میگفتیم مثلا اونایی که مثلا علاقه دارن به فروش مثلا میتونن یه تیم فروش، اونایی که علاقه دارن مثلا به بازاریابی میتونن تیم تولید محتوا و بازاریابیمون، یه تیمی تشکیل دادیم و خود بچه‌ها دیگه هر چی من خودم یاد میگرفتم میبریم این برام انتقال میدادیم به بچه‌ها.
آره.
که خودشون مثلا دیگه کم کم اون تیم شکل گرفت و مثلا ما خود 3-4 تا نوجوان داشتیم، یکیشون من یادمه تونست تو یه سال 1 میلیارد فروش داشته باشه.
1 میلیارد و نوجوان بود.
نوجوان و خیلی دستاورد بزرگیه.
آره خیلی.
بعد این شکل گرفت و دیگه با تینزاپ رفتیم جلو، کار دیگه سمت هم شد مدیر فروش، کار فروش انجام میدادیم تا همین تقریبا 5-6 ماه پیش. بعد 5-6 ماه پیش هم که اومدم وارد لاین کنار تینزاپ هم از یک جایی تقریبا میتونم بگم 1 سال آخر مثلا تو تینزاپ بودم، وارد بحث بین‌الملل شدم. یعنی رفتم عضو تیم بین‌الملل هولدینگ.
درست.
که سعی کنیم یه بازاری، یه ارزش آفرینی توی خارج از کشور انجام بدیم که بتونیم به دلار درآمد داشته باشیم. کنارش اینا رو پیش می‌بردم و سعی می‌کردم خب مثلا خودم مقاله بخونم، یاد بگیرم از اون حالا نفراتی که اونجا بودن و چند سال کار کردن، هی سعی می‌کردم یاد بگیرم. تا جایی که رسید که دیگه من باید انتخاب می‌کردم، یعنی نمی‌تونستم یه بخشی از تایممو هم واسه اینور هم واسه اون بر بذارم. و الان عضو تیم بین‌الملل هولدینگ هم و کلن اون برای یک توسعه کسب و کار بین‌الملل با من و یک فردی هستش به اسم آقای تحویل‌دار که حالا مدیر بین‌الملل هولدینگ هستن. بعد عرض شود که کنار اون دیجیتال مارکتینگ هم شروع کردم.
آره.
دیجیتال مارکتینگ هم شروع کردم و دیجیتال مارکتینگ اگه خاطرت باشه با هم هم کلاس
آره
می‌رفتیم. بله. شروع کردم دیگه اون وقت به دیجیتال مارکتینگ علاقه من شدم. بعد فهمیدم که علاقه من اصلا بازاریابی و فروشه، یعنی جفت این دو تا مثلا بازاریابی هم خیلی علاقه مندم. دیگه خلاصه رفتم تو هلوت تیم دیجیتال مارکتینگ و دیگه تا الان اون تایمی هم که تو تینزاپ بودیم من دیگه بخشی از تایمش کار اجرایی میکردم. بعد تو تینزاپ مثلا ما دو تا رویداد داریم سالانه برگزار میشه، یکیش اسمش زد تاک، یکیش تین اکسپو.
مثل دقیقاً تتاکو
تتاکو آره. اونم یه حالت اکسپویه که واسه نوجواناست، تین اکسپو. این دو تا چه اتفاقی میفته؟ زد تا که حالا محصول جدیدتریه، یه رویدادیه که نوجوانا میان گفتگو آزاد تایم دارن، بعد صحبت بکنن جلوی یه جمعیتی که خون خوشون ارزش آفرینی، یعنی مثلا یه نوجوان 13 ساله میاد تو جمعیت مثلا بالای 500 نفر 600 نفر 1000 نفر صحبت میکنه، یه روز سن صحبت میکنه و خب این کار سختی، یعنی من خودم الان مثلا برم توی جمعیت 1000 نفر ببینم شاید سختم باشه مثلا بخوام صحبت بکنم.
آره.
روی داره تین اکسپومون هم که اون بحث بیزنس که بهتون گفتم از سن بالاتر بچه ها میان وصل میشن، اون دیگه میاد سراغ در آخرش به تین اکسپو میرسه. حالا اون تین اکسپو چیه؟ اونجا هدف اینه که نوجوانا بیان استارتاپ راه اندازی بکنن، یعنی خودشون میان مثلا اون مراحل راه اندازی کسب و کار رو تا اینکه به این مدل MVP برسن طی میکنن، تیم میشن، تیم سازی یاد میگیرن، با بیزنس مدل و بیزنس پلن و اینا آشنا میشن و خودشون کسب و کار راه میندازن تو تیمای خودشون. در آخر میان تو اون تین اکسپو اینا رو بعد ارائه بدن. حالا به کیا؟ به مثلا افرادی مثل کارآفرینای برتر کشور، برندهای مثل مثلا نامینو، تلاونگ، تپسی، اسنپ، ما از مدیراشون دعوت میکنیم میان راجع به بیزنس بچه‌ها نظر میدن، یعنی بچه‌ها میان پرزنت میکنن استارتاپشون رو یا ارائه پیچ تک دارن در اصل و این افراد نشستن ردیفای جلو و حالا جدا از اونایی که 1000 نفر مثلا جمعیت هم هست اونجا میان اینا رو پرزنت میکنن و این افراد به عبارت سرمایه‌گذاری معنوی انجام میدن. یعنی چی؟ مثلا من آقای دکتر مثلا مدیر فلان برند میام میگم که مثلا من فلان تیم رو انتخاب میکنم، مثلا تیم تو حوزه مثلا بازاریابی یا مثلا نسازه رو انتخاب میکنم، من این تیم رو دیگه میام سرمایه گذاری مالی انجام نمیدم، میام کمکشون میکنم، بهشون مشاوره میدم، بحث انتقال تجربه بین نسل ها صورت میگیره که من کمک کنم این تیم خب بیاد حالا مثلا به یه بتونه درآمدزایی بکنه، بتونه یه گوشه یا بازاری رو بگیره و اون بیزنس را بیفته. و ما تا الان فکر کنم بالای 5-6 تا تیم نوجوان داشتیم که صرف تا سر کار خود نوجوانان، یعنی مثلا اون استارتاپ رو 5-6 نفرم 5 تا نوجوانان که به درآمد رسیدن.
چقدر
مثلا بگم خدمت شما؟ آره خیلی برای خود منم خیلی عجیب بود.
آره
ولی مثلا بگم خدمت شما یه تیممون هست به اسم مارتین، اینا نوجوانن و اصلا هدفشون اینه که میگن ما بازاریابی به زبان نسل زد ترجمه میکنیم، یعنی بازاریابی صرفا واسه نسل زد انجام میدن که اینا مثلا خودشون تو اصلا درآمدزایی بکنه. یه تیممون هست تو حوزه طلا بود، طلا و جواهر،
خب
بگم همسن شما هم هستش، ولی نکته ای که داره اینا کار بازاریابی انجام میدن، حالا اسمش من یادم رفته، کاری که میکردن گفتن خب الان مثلا این همه پلتفرم فروش طلا اینا اومده، چرا مثلا اون کسی که داره کار سنتی طلا میکنه نباید بیاد یه پیجی داشته باشه، یه کار دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی داشته باشه که بتونه از اونم درآمدزایی بکنه؟ میرفتن خودشون تو بازار پیدا میکردن مثلا فلان مغازه طلا فروشی و میگفتن آقا ما با شما در صدی کار میکنیم، هر چی فروش از این پیج داشتی مثلا با ما مثلا سهمین باشه.
آره
تونستن 600 میلیون درآمد داشته باشن
تو یک سال
با 3 تا مغازه کار کردن توی 6 ماه.
6 ماه
توی 6 ماه 600 میلیون درآمد داشته باشن، تازه با 3 تا مغازه، یعنی تازه مثلا کارشون رو انداخته بودن، پیج میزدن، خودشون تولید محتوا میکردن، نمیدونم کارهای مثلا دیجیتال مارکتینگ یاد گرفته بودن، اونجا پیاده سازی میکردن تا درآمدزایی بکنن. و البته چیزی هم دستشون نگرفته، یعنی اون مثلا درآمدی که داشتن یه درصد خیلی کمیشون بچا تعلق گرفت، اون پروژه اولشون بود، ولی همین که تونستن اون بحث مثلا درآمدزایی رو انجام بدن خودش ارزش آفرینیه
100%. ببین من یادم موقعی که ما مثلا یه ذره نوجوان‌تر بودیم، نوجوان‌تر که همون مثلا فرسون از 10 سال 13 سالمون بود مثلا تا 18 سال، ما که هیچ وقت تو این فضاها اجازه نداشتیم بریم، یعنی این عزت نفس و اعتماد به نفس که الان بچه‌ها اینور میگیرن ما مطمئنا هیچ وقت نداشتیم. حتی من یادم ما تا یه دوره‌ای که دانشجو هم بودیم بازم اجازه کار کردن معمولا بهمون نمیدادن،
بله،
که درستو بخون و کار بکن. و من اولین باری که مثلا فهمیدم بلد نیستم حرف بزنم فکر کنم اواخر لیسانس بود که رفتم با یکی از استادای دانشگاهم صحبت کنم، بعد من دیدم حتی بلد نیستم جلوی این آدم بخوام چجوری صحبت بکنم، عزت نفسشو ندارم، بلد نیستم از کجا باید به کجا برسم، مثلا یه سری حرفای جزیره‌ای می‌زدم کاملا بی ربطه به هم دیگه، هر چی صرفا یادم میومد داشتم میگفتم. و من فکر کنم این کاری که شماها دارین تو زندگی این جوونا میکنه خیلی کار بزرگیه.
سلامت باشی و لطف.
نه واقعا چون
دو این نکته ای که هست، ببین من خودم واقعیتشو بخوام بگم، من منتقد سفت و سخت اصلا مدرسه و اصلا فضای دانشگاه مونم. حالا بذار جنجالش کنی، من تهران شمال.
باشه.
تهران شمالم و الان تقریبا آخرشه، ترم آخره.
آره.
که تموم میشه بعد بهش ان شاء الله فوق ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. ولی من کلا با مدرسه سوگیری دارم و به نظر من ببین توی مدرسه‌های خارج اصلا 50% آموزش تئوریه، 50% عملی، یعنی بچه‌ها اون چیزی که یاد می‌گیرن رو میان توی یک محیط به عنوان تجربه اجتماعی اون رو تجربه می‌کنن.
آره.
ولی تو مدرسه ما صرفا تئوریه، یعنی یک سری فرمول و چیزی که پای تخته می‌نویسن و چیزی، اونقدر بچه‌ها نمیان توی یک محیط تجربهش بکنن و بخوان عملی اون رو حسش بکنن. برای همین اینجا یه خلأی بود که اصلا تینزاب از اینجا شکل گرفت، که مثلا این خلایی که نوجوانات بحث تجربه اجتماعیشونه، بحث مهارت آموزیشونه، اینا رو باید بیاد یه جایی بعد به این بپردازه. به هر حال دیگه نمیشه من نوجوان بیام فرمول ریاضی و نمیدونم کتاب عربی و فارسی یاد بگیرم پس حالا میخوام برم دانشگاه هم به قول خود شما نمیتونم مثلا
حرف بزنم
و این بعد یه جایی به هر حال درست میشد دیگه که تینزاب شکل گرفت.
و یه سوال، ببین ما معمولا یه کاستومر داریم یه کانسیومر داریم، مثلا تو پوشک ما میگیم کانسیومر مصرف کننده نوزاده، کاستومر ولی مامان بابا هست. مثلا مارکتر هم هر وقت میخواد گول بزنه مامان بابا رو گول میزنه. تو هیچ وقت نمیای مثلا روی پوشک ببینی که مثلا یه کارتون زمان الان رو داره نشون میده. معمولا حتی اگه عکسی هم روش گذاشتن عکس زمان مامان بابا هست، آهنگی که میذارن آهنگ زمان مامان بابا هست که اونا گول بخورن، چون پول دست اونه بخره دیگه. حالا برای شما این اتفاق میفته، یعنی کانسیومر خب خودش که پولی نداره و حق انتخاب هم قاعدتا نداره، کاستومرایی که بخوام اون طرف داریم مامان باباها تو چه رده سنیه، یعنی چه جوری به اون بلوغه واقعا رسیدن که بیان بگن الان جو دانشگاه و پیش دانشگاهی و مدرسه و اینا رو بذاریم کنار و بفرستیمشون این سمت؟
واقعیت بخوام بگم آره خیلی تغییر کرده و اصلا اون طرز فکر والدین نسبت به اون مدرسه عوض شده. یعنی نمیگن صرفا درس بخونه کنکور بده و وارد دانشگاه بشه، چون دیدن که خیلی ها درس خوندن کنکور دادن وارد دانشگاه شدن و بعدش اون فضای کار مهیا نبوده واسه شون. برای همین خود والدینم به این سمت رفتن، ما الان مشتریمون والدینه در اصل، ولی مخاطب هدفمون و کسی که داریم واسه کار بازاریابی انجام میدیم میشه نوجوان.
دقیقاً.
و اصلا ما نگاه بکنیم مثلا با کل پیجمون و کل مثلا شبکه هامون هدفش نوجوان بیشتر.
آره آره.
و داریم سعی می‌کنیم کاری کنیم که مثلا نوجوان‌ها جذاب باشه. و اصلا یه چیزی که شکل گرفته میگه مثلا جدا از اینکه بچه‌ها بخوان یاد بگیرن، اینه که بیان توی فضایی مثلا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن اون فضای دختر پسرها رو تجربه بکنن. میگه مثلا این همه بگذره بعد مثلا 12 هم بگذره یا وارد فضایی بشن که خب دختر پسر قاطیه، این خودش یه شکاف اجتماعی ایجاد می‌کنه.
آره.
که حالا من بخوام مثلا بگم الان مثلا تو روابط نسل زد هم کاملا حس میشه این موضوع. چرا تو ایران انقدر بده این موضوع و انقدر بولد شده الان همه جا رو به صحبت میشه؟ به نظر من دلیلش اون بحث مدرسه است، چون که ما تا 12ممون هیچ نمیبینیم. حالا مثلا الان پیش عوض شده ها،
پیش دانشگاهی
دیگه تا سال آخر قبل کن هیچی مثلا بچه‌ش خبری ندارن و بعد یهو وارد فضای خیلی باز میشن که تو هم مثلا قاطی و حالا رفتارها عوض میشه و آره. چیزهای جدیدی تجربه میکنن که اون یه شکافی به عبارت اینجا ایجاد کرده. بعد از شبت ما این کار رو میکنیم و خیلی هم والدین اوکی هم با این موضوع جدیدن.
چرا خوب.
و اصلا الان تقریبا میگم خیلی عوض شده. یعنی حالا مثلا درسته یه سری والدین مثلا میگه من دوستم بچه‌م تکنولوژی یاد بگیره، شاید مثلا هوش مصنوعی و اینا رو زیاد شنیده، دوست داره بچه‌ش فقط بره سراغ اون موضوع. یکی دیگه نه، میگم خودم مثلا صاحب کسب و کارم، دوستم بچه‌م از این سن مثلا 12 سالگی کسب و کار یاد بگیره. ولی خب اینا یه اصولی داره دیگه. مثلا ما میگیم 13 تا 15 سالگی سنیه که بچه‌ها اون هویت اجتماعیشون شکل میگیره، اون بحث اعتماد به نفس و عزت نفس و اون موقع سنیه که خب خیلی خوبه که بچه‌ها تا 13 تا 15 نیست، 12 تا 15 اون سن سنیه که بچه‌ها رو مهارت‌های فردیشون کار بکنن، مثلا فن بیان، سواد رسانه، سواد حتی مثلا سواد مالی، مثلا حالا نه بحث مثلا حسابداری و اینا آره. که مثلا من چقدر پول تو جیبی میگیرم، خب مثلا چقدر باید هفته خرج بکنم، خیلی چیزهای بیس مبتدی که واقعا همینایی که میگم مبتدی هم آموزش داده نمیشه توی مدرسه
اصلا. خوش به حالشون جدی اینو یاد میگیرن، چون تو همه اینا که میگی مثلا من میدونم مشکل دارم. یعنی من الان تو سن 32 سالگی تازه کلاس روانشناسی ثبت نام کردم برای توسعه فردی، بعد از این همه فکر کنم 32 سال بالاخره زندگی کردم دیگه، تو این 32 سال یه سری کارا چرت و پرت کردم، الان فهمیدم بعد درستش بکنم. یا مثلا من جزء اونام که سواد مالی به شدت بده، من حسابداری اصلا نمیفهمم، نه سواد مالی حالا میفهمم فقط حسابداری نیستا، ولی اون بخش حسابداری رو ببین، ما یه حسابدار داشتیم این بیچاره بنده خدا یه بار واقعا داشت با من از عدد و رقم شروع میکرد، یعنی میگه آقا جان این دیگه به علاوه رو که میفهمی دیگه جمع این دوتا ستون مثلا میشه درآمدت، و این خب خیلی هم ایراد بزرگی همیشه. بعد یه سوال، ما وقتی میگیم جنریشن زد منظورم اصلا کیه؟ یعنی تو چه بازه‌ای ما میگیم جنریشن زد؟
من تقریبا هر 10 سال خب یه نسل به عبارتی عوض میشه.
خب
مثلا نسل خب زد داریم، آلفا داریم، بتا داریم. مثلا الان بچه‌ای که دارم سر کلاس فکر کنم بعد از زد آلفا اگه اشتباه نکنم شده نسل آلفا. نسل زد من فکر کنم 73 تا 83 دقیقش رو نمیدونم.
خب فکر کنم 76 باید باشه.
یه 76 مثلا تا 86 یه بازی اینجوریه که یه 10 سالیه که خب میگن نسل من خودم نسل زد حساب میشم. ولی شما فکر کنم نسل زد نیستی.
نه دیگه ما. آره. ما از موهای سفیدمون زیر کلا در اومده.
ماشاءالله خوب موندی.
فدات بشم.
سلامت بشی.
و این نسل زد رفتارهایی که داره خیلی متفاوت از رفتارهای نسل قبلیش. یعنی مثلا من تجربه که خودم دارم تو کار کردن باهاشون، ما همیشه میگفتیم نسل زد پاساژگرده. یعنی کوچکترین تعهدی به سازمان نمیده، کوچکترین تعهدی نداره و این پاساژگردی براش. مثلا ما موقعی که جاب ویژن آگهی میدین نسل زدا کاملا مشخصه، یعنی نیازی نیست سال تولدش رو چک بکنی، میبینی یه عالم سابقه کاری نوشته که هر کدوم 6 ماه مثلا 3 ماه اونجا کار کرده، یعنی عدم تعهد کامل انگار به سازمان داره. معمولا رفتار نسل زدا به نظر تو چجوریه توی سازمان و اینکه این طرف ما باید چجوری باشون سعی بکنیم که کار بکنیم؟ چون یه چیزی که هست اینه که من میدونم تو هم نسلای خودم نمیتونم متخصص اینستاگرام پیدا بکنم. یا مثلا ما جدیدن وارد توییتر مارکتینگ داریم میشیم، ماهایی که هم نسل خودمونیم تای تشه دونه مثلا خبر از آقای عراقچی بریمون تو بخونیم، یعنی چیز خاصی نمیتونیم تو توییتر پیدا کنیم. ولی الان مثلا موقعی که میخوایم یه ایونتی رو تبلیغ بکنیم، میدونیم ایونت تبلیغ کردن تو توییتر خیلی بهتر از مثلا تبلیغ ایونت تو اینستاگرام و خیلی کم هزینه تره، وایرال شدنش خیلی بیشتره، اون کلونی که داره خیلی جذاب تر. فکر کنم خیلی سرد شده.
نه اوکی،
تو اتاق هم یه جور عجیبی سرد هستن. آره. بعد برای همین به نظر تو کلن کار کردن با نسل زد چجوری هستن، چه رفتارهایی دارن؟
من خودم به عنوان نسل زد هم یه سری خوبیا داره هم یه سری بدیا داره، ولی خب الان خب بدیاش خیلی بلده. چرا؟ مثلا یکی از چیزایی که میگه ما خودمونم تجربهش کردیم، مثلا ما تیم فروشمون مثلا اگه 3 نفر بود در طی یه سال این 3 نفر 7 8 بار عوض می‌شد.
آره.
هی نفرده جدید میمدن میرفت طرف مثلا یوم میگفت من می‌خوام درس بخونم. یوم میگفت نه من اصلا نمی‌خوام، مثلا فروش علاقه ندارم، می‌خوام من بازاریابی.
آره.
هی از این شاخه به اون شاخه و هی عوض کردم. و این عدم تعهدی که خب 100 درصد هستش برای همه ما هم وجود داره. من خودم الان بهت گفتم سه چهار بار کارمو عوض، مثلا کار حسابداری بعد اجرایی بعد فروش، بعد مثلا وارد مثلا مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ شدم. هی عوض میکنیم تا مثلا اون چیزی که میخوایمو پیدا کنیم. ولی به نظر من آگاه تر شده، یعنی مثلا نسل وقتی میبینه مسیر اشتباهه اولویتش خودشه. اون مسیر اشتباه خب به کس دیگه فکر نمیکنه، میگه خب من اولویتم خودمه و این مسیرم اشتباهه، خب بعد الان مثلا از این مسیر برم یا مثلا این سازمان الان برای من خوب نیست. چیزی که اتفاق افتاده مثلا اون مدیرای اچ آر که الان مثلا سازمان ها دارن، مثلا شاید مثلا بعدن که یه ذره مثلا مدیر اچ آر مون یا مثلا افرادی که تو تیم های اچ آر هستن بیان از نسل زد هم استفاده بکنن. مثلا یه سری نسل زد 100 درصد میرن سراغ این بحث منابع انسانی. آره. اونا شاید بتونن خیلی بهتر کمک بکنن، ولی اصل موضوع اون اختلاف نسل، یعنی نمیتونم بگم نسل زد بده، نمیتونم بگم خوبه، از اون برنامه تونم بگم نسل قدیمه بده یا خوبه. 100 درصد سری تجربه ها اون نسل قدیم داره که خب خیلی به درد این نسل زد میخوره. 100 درصد این نسل خب یه سری چیزای خوب داره، مثلا انگیزه ای که مثلا من 22 ساله دارم و 100 درصد اون نفری که مثلا 25 سال 30 ساله داره توی سازمانی کار میکنه خب 100 درصد نداره.
100 درصد
و خب این انگیزه خودش اون خلاقیته که خیلی بولده، مثلا تو نسل زد هر چیزی که میگن خیلی خواسته و مثلا زیاده و میشه استفاده که خلاقیته.
آره.
و همینم هم دقت بکنی بیشتر نسل زد دارن میان به سمت مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ.
آره. نمونهش مثلا... چیز دیگه دومینو یه دونه ادمین نسل زد گرفته، دیدی ترکونده؟
آره.
آهنگای عجیب غریب میذاره، نمیدونم رپ میذاره یا وسط. آره. کار شوخیای عجیب غریب میکنه.
آره اینا خیلی جواب میده. من دارم نگاه میکنم اکثر شرکت‌های بزرگم رفتن به سمت اینکه اون کانالاشونو یک سریاشو به نسل زد اختصاص میدن. آره. مثلا اینستاگرام و مثلا توییتر و مثلا اسنپ چت و مثلا چیزای اینجوری کارایی هم میکنن که نسل زد و مخاطبشون حد قرار بدن. ولی اون یه نفری یه کسی باید باشه که یه ارتباطی بین دو تا نسل ایجاد بکنه. مثلا ما تو تینزا که کاری که می‌کنیم همینه دیگه، اون بحث کارگاه‌هایی که می‌ذاریم، اون متصل کردن اون مدیرای مثلا سازمان‌ها، اون نفراتی که خب با تجربه هستن، چندین سال کار کردن و خب اون تجربه و سوادشون خیلی به درد ماها می‌خوره، از اون ور خب ما اینا رو یاد می‌گیریم. ولی خب یه سری چیزا هم هست مثلا اون انگیزه و خلاقیت و اینا رو داره که می‌تونه به اون سازمانه خیلی کمک بکنه
و خیلی هم جسورتر نسل زد نسبت به نسل قدیم. یعنی من فکرم جسارتی که داره هم تو مدل تولید محتواش، هم به قول تو بیان و نظری که میخواد داشته باشه، خیلی جسارت
راحت تر این کار انجام میده.
خیلی. آره خیلی، یعنی اصلا انگار نه انگار که مثلا که جلوتر مثلا رئیس شرکت اینجوری که میخوام این کار کنم دیگه.
آره.
یعنی میخوام نگم دیگه مثلا میخواد چی کار کنیم. قشنگ معلومه تجربه داشتم و یه عالمه شنیدم از اینا.
آره این باگا رو داره، ولی خب از اون بر خوبیه خودش هم داره. آره. دیگه
آخه مثلا اینکه میگیم باگه باگ نیستش، ببین مثلا تو قسمت میگیم جسور بودنه ماها، مثلا هنوز که هنوزه وقتی یکی بهمون میگه از توی به فرض مثلا بدیم از توی یوتیوب میشه درآمد داشت، ماهایی که چیزی میترسیم که میاد مثلا ولمون کنه از یوتیوب که نمیشه شغل اصلیت باشه که، یا مثلا نمیشه ارز دیجیتال ما نمیتونیم کار بکنیم که اصلا نمیشه لمسش کرد، مگه میشه یه چیزی پشتوانه نداشته باشه، ارزش ذاتی نداشته باشه؟ ولی اکثر کسایی که ثروتای عجیب غریب الان دارن در میارن توی یوتیوب، توی نمیدونم فرض کنم کریپتوکارنسی، همه یه چیز نسل زدی دارن که خیلی همچین مشتی و حسابی دارن میترکونن اونجا.
دقیقاً. آره اصلا که الان کم کم دیگه داره اون مخاطب هدف بیشتر بیزنس میشه نسل زد دیگه.
آره
دیگه اومدن تقریبا همشون وارد بازار شدن. من تو هر ساعت مثلا من دفعه جلسه رفته بودم تفصیل نگاه میکردم، یه تعداد عظیمی از نیروهاش نسل زد بودن.
آره
فضا
آره.
فضای نسل ما الان خودمون تو خلود یه قسمت یکی از دفترامون رو کلا کردیم پشتیبانی فروش.
خب
و اونجا خب یه تعداد زیادی نسل زدی داریم ما. اون نسل زدی ها مثلا خب اون فضایی که توش کار میکنن هم حتی متفاوته. مثلا تو خود تینز اپ اون فضا مثلا باید فضای شادی باشه، رنگای شادتر استفاده شده باشه، یا بخشی واسه تفریح و یه تایم واسه گفتگو. آره. مثلا ما یکی از باگای که یکی از مشکلاتی که هنوزم بهش مثلا به یه راه حل واسش نرسیدیم تو تینز اپ اینه که خیلی زمان پرت ما میگذرونیم سر کار. میایم کار میکنیم، وسطش هی صحبت پیش میاد، هی حرف میزنیم، هی این ذهنت پراکنده و هی چون خلاقه هی میپره این شاخه به اون شاخه، مثلا یه چیزای جدید ایجاد میشه، هی مثلا یه ایده های مثلا یه ایده خاص مثلا میاد، ولی اون ذهنه چون میپره اون تمرکزه پایینه. برای همین تو کارها مثلا شاید 2 ساعت 3 ساعت هر نصف دید تو روز واقعا مفید بتونه کار بکنه.
آره چون که فکر کنم پرشه زیاده به قول تو، راست میگی. و خود فضای شرکت هم احتمالاً جوری دیزاین می‌کنن که این پرشه رو همش خیلی هم کنترلش نکنه.
آره مثلا تو این بحث پشت فروشی میگم ما یه قسمت حیات خیلی بزرگی در نظر گرفتیم که مثلا هر موقع مثلا حس کردم برام مثلا چون قدمی بزنن، مثلا یه صحبتی بکنم، اون یه رفرشی بشن دوباره برگردن بیان سر اون کارشون. چون اگه اون نباشه به نظر من خسته میشن دیگه. بعد یه فانی داشته باشه به هر حال، تو حتی اون شرایط کاری هم بعد اون فانه باشه. ما یه رفیقی داریم از همون گفتم تیم 5 نفره شروع کردیم. آره. یکی از این اعضای تیم 5 نفره پسری اسم آریاس.
خب
که ما همسنیم با هم دیگه و آریاس کارش کلا مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ، الان مدیر بازاریابی تیم زاپه. بعد ما خیلی با هم دیگه هم اول مد شدیم و رفیقیم و هر از چنگای مثلا یه صحبت عمیقی با هم دیگه داریم و دو تا طرز فکرمون هم به هم زیاد نزدیک نیست، ولی خب دورم نیست. ما میشینیم راجع به موضوع کارم هم یه صحبت میکنیم. یکی از چیزایی که داشتیم اون دفعه راجع به صحبت میکنیم مثلا راجع به دغدغه‌های خودمونه. من نسل زدی و نوجوونه که اصلا من الان توی این سنم بحث فانی که گفتم الان اصلا یه آریاز چیز قشنگی داره میگه هیچ چیزی خب قطعیتی وجود نداره، هیچ قطعیتی وجود نداره تو هیچ سناریویی، هیچ فلسفه‌ای و هیچ بحثی. اینه که من مثلا نوجوان که الان مثلا حالا مثلا 18 سالمه 17 سالمه، من الان توی این سن باید مثلا به تفریح برسم، خوش بگذرونم و پس فردا پشیمون بشم که چرا کار نکردم، یا اینکه نه باید بیام کار کنم و تمرکزم بزنم رو کاره و پس فردا پشیمون شم که چرا تفریح نکردم. و اینم هیچ قطعیتی نداره و ما به نتیجه رسیدیم که تش هر راهی بریم یه پشیمونی داریم.
آره.
باید ببینیم کدوم به کدوم یعنی ارجحیت داره. و حتی کلا صحبت های اینجوری زیاد انجام میدیم. من خودم بحث های مثلا اینجوری خیلی دوست دارم. مثلا ما یکی بحثم رو دانشگاه بود. خب. گفتم من برگردم عقب شاید واقعا دانشگاه نرم.
واقعا؟
آره میرم همون اول میرم سربازی.
خب
دانشگاه نمیرم و میرم مهارت آموزی، کلاس میرم، دوره میرم، مثلا میخوام یاد بگیرم. یا اگرم بخوام دانشگاه برم شاید مثلا برم یه دانشگاه مثلا کسب و کار مثلا تو انگلیس، تو کانادا، یه جا دیگه. چرا؟ چون از 2 سال پیش اومدن اساتید قدیمی دانشگاه‌ها رو، مخصوصا دانشگاه آزاد، حالا دانشگاه دولتی بحثش جداست، دانشگاه آزاد اومدن عوض کردن دانشجوهای پزشکی. یعنی چی؟ یعنی اون استادی که مثلا 20 سال سابقه کار داره،
دانش دکترا.
آره آره اون استادی که مثلا 20 سال
پزشکی نه دیگه.
آره آره.
چون برای شما که نمیشه مثلا یه پزشک بسر کسی
دانش دکترا. اون استادی که مثلا 20 سال سابقه کار داره و 20 سال کار کرده، خب یه تجربه داره که به من دانشجو انتقال بده دیگه. حالا عوضش کردن. چرا؟ بعد به اون استاد مثلا یه مقدار پولی میدادن، مثلا بعد 40 تومن 30 تومن حقوق میدادن، اومدن کردن دانشجوهای دکترا. چرا؟ چون که دیگه اون حقوق رو ندن، از مثلا شهریه‌شون کم بکنن. و اساتید دانشگاه ها الان مثلا تو خود دانشگاه ما هم یه بخش زیادی از اون واقعا بی سوادن، یعنی مثلا من میبینم که مثلا طرف میره رو کتاب بزرو مثلا خودش هنوز بلد نیست اون موضوعی که داره درس میده رو، و اون دیگه دانشت اونقدری که باید و شاید نیستش که من بخوام 5 سال از وقتمو بذارم برم دانشگاه. من الان یک دو ترم واقعا به زور میرم، یعنی اصلا به من باشه که نمیرم.
چی میخونی؟
من مهندس صنایع.
مهندس صنایع چه جذاب. ما یه خاطره میخواستم براتون فکر کنم نگم بهتره. ما معمولا دوره خودمون همیشه میگفتیم که استادا یا تو صنعت کار، یعنی آدما مهندسا یا تو صنعت کار میکنن یا تو صنعت راشون نمیدم یا تو دانشگاه درس میدم. من که میگم نگم بهتره، چون من هم دانشگاه درس میدم، برای همین ترجیح دادم نگم، احساس کردم یه ذره بهتره. آره، و یه چیزی که هستش در رابطه با بحث دانشگاه، شاید اگه منم برگردم عقب از ایران مهاجرت بکنم که برم یه کشور دیگه، ولی اگر بمونم راستش من میرم بازم دانشگاه، ولی به این بدبختی که این مسیر رو طی کردم نمیرم. من لیسانسم و دانشگاه آزاد خوندم، علوم تحقیقات، فوقم و شریف خوندم. شاید اگر که برگردم عقب فوقه رو دیگه نخونم، ولی لیسانس رو میخونم. علتش هم میدونی چی بود؟ من حس میکردم آدمایی که میرن دانشگاه، ما ورودی 91 بودیم توی دانشگاه، 55 نفر وارد شدیم، فکر کنم 5 نفر تو رشته مکانیک کار کردیم، 50 نفر کار دیگه کردیم. یعنی ما از مربی بوکس الان داریم، کسی که واردات خودرو انجام میده، دو سه تا از بچه‌ها که کار مهاجرت انجام میدن، خیلی هم حرفه‌ای انجام میدن. بعد من بودم که کار طلا وارد شدم، ساختمون خیلی زیاد بچه‌ها می‌سازن. همه تو کارهایی بودیم که هیچ ربطی به رشته مکانیک نداشت. ولی چیزی که به نظر من مثلا دانشگاه به ماها یاد میداد دو تا موضوع بود. یکی اون احترامه بود که ما مجبور بودیم بالاخره به استاد بذاریم سر کلاس. یکی زمان بندی بود. چون ببین تو اون 4 سال 5 سالی که دانشگاه بودی مجبور بودی بفهمی که آقا من باید پروژه تحویل بدم. مجبورم رأس فلان ساعت سر کلاس بیام، رأس فلان ساعت برم. اون دیسیپلینه و چارچوبه رو انگار دانشگاه شکل میداد.
آره، یه ساختار و یه مسیری درست بود. شاید مثلا منم اگه نمیرفتم دانشگاه الان مثلا به این طرز فکر نمیرسیدم که من باید کار کنم.
آره دقیقاً.
یعنی اون شاید چیزی بودش که واسه من یه دغدغه ایجاد کرد.
آره،
با این کاملا موافقم. ولی خب میتونه بهتر باشه دیگه. فضای آموزش کشورمون چه تو مدرسه چه تو دانشگاه خیلی میتونه خیلی جالب.
آره.
که بهتر از این باشه و واقعا حیفه، چون واقعا ایران افراد تالنت زیاد داره. الان ما همه جای دنیا نگاه میکنید، تو سازمان‌های بزرگ هم می‌بینید، مثلا تو خود بحث برنامه نویسی ما واقعا یکی از بهترین کشورها رو از نظر بحث آیتی داریم. یعنی مثلا آدمایی که کار برنامه نویسی آیتی انجام میدن تو ایران واقعا تالنت هن. و حالا چه بحث‌های دیگه و حالا شاخه‌های دیگه، ولی حیفه که از این چجوری میشه گفت سرمایه و این چیزی که داریم
بلد نیستن استفاده بکنن.
آره استفاده نمیشه دیگه، خیلی بهتر از اینا میتونه باشه.
آره.
و اینکه حالا گفتی 5 نفر خودشون دارن مکانیک میکنن. آره. ما تو تینزا فکر کنم دو نفر از اعضای اصلی تیم دیجیتال مارکتینگمون سال کنکور رشته پزشکی بود،
خب
عوض کردم مدیریت بازرگانی خوندم.
آه یعنی پزشکی قبول شدم؟
نه رششون تجربه بود، یعنی میخواستم برم پزشکی بخونن.
آره.
و سال کنکور یه ها رششون رو عوض کردن و رفتن ریاضی، کنکور ریاضی دادن و مدیریت بازرگانی خوندن، چون فهمیدن که علاقه شون این وره.
چقدر باحال.
اون استعدادیابی و علاقه سنجیه در اصل اتفاق نمیفته، یعنی
آره.
چون همه چی خیلی مثلا یه ذره مثلا فرمول ریاضی، یه ذره تجربی، یه ذره فلان، چون عملی نیست تجربهش نمیکنیم نمیفهمیم به چی علاقه داریم.
دقیقاً.
من خودم مثلا تا واقعا وارد بازار کار نشده بودم، خب نمیدونستم مثلا به چی ممکنه علاقم باشه. تا اومدم دیدم با بازاریابی آشنا شدم، با فروشه آشنا شدم، نمیدونم مثلا با شاخه های مختلف یک کسب و کار آشنا شدم و فهمیدم که خب من آقا علاقم مثلا تو این صنفه، تو این کاره، تو این مثلا رشته.
آره.
و این مشکل دیگه، این یعنی همین الانم خیلی مثلا من دوستای خودم هستن با رشته که رفتن اوکی نیستن.
آره من خودم میدونم، من مکانیک میخواستم مثلا بزنم، من نمیخواستم مکانیک چیه. یه دونه چیز داشتیم مشاور کنکور داشتیم اسمش شهاب بود، خیلی هم پسر خوشتیپی بود اون موقع و مثلا از اینایی بود که فرض کن ما تازه داشتیم میخواستیم کنکور بدیم، این دو سال از ما بزرگتر بود، خودش سال مثلا یک یا دو چیز بود، مهندسی مکانیک بود دانشگاه تهران، قد بلند خوشتیپ و بدنسازی هم اون سالا میکرد، خیلی اصلا یه چیز کاریزمایی داشت برای خودش به عنوان مشاور تو مدرسه میمد. بعد ما موقعی که رفتیم با این انتخاب رشته بکنیم بهش گفتم که من دوستم عمران بخونم، گفت عمران که خوب نیست، بیا مکانیک. گفتم مکانیک چه؟ گفت منم مکانیک میخونم دیگه، اگه دانشگاه تهران قبول شی هم دانشگاهی میشیم با هم دیگه. بعد ما خنگ حتی از این نپرسیدیم خب تای مکانیک چی میشه که ببینیم اصلا دوست داریم یا نه. فقط گفت فیزیک دوست داری؟ گفتم آره. گفت بعد یاد بشه فیزیک فصلهای مختلف داشتی؟ گفت این فصل مال نیرو و اینا رو دوست داری، شتاب و نیرو؟ گفتم آره خیلی خوبه. گفت خب همین عالیه دیگه، تو میتونی مکانیک بخونی. و واقعا مثلا دو سال اول من نمیدونستم تای مکانیک چی میشه، بعد که دیگه اومدم فهمیدم اصلا رشته‌ای که خوندم و دوستش ندارم هیچی. و این خب خیلی اتفاق بدیه دیگه. به قول تو یه سوالی که هستش سانی، الان به قول اگر کسی بخواد با جنریشن زد کار بکنه تو فضای مارکتینگ باید چی کار انجام بده؟ مثلا شما که میخواین مارکتینگ بکنی، خب 100% مدل مارکتینگی که تو انجام میدی با مثلا مدل مارکتینگی که من انجام میدم برای دوتا نسل متفاوت کاملا با فرق میکنه. مدل مارکتینگ شما تو تیمزاب چجوریه؟ یعنی که دنبال چی میرین؟ ترند پیش بینی میکنین؟ کار خاصی انجام میدین؟ فضاتون با ما یه ذره متفاوته؟ از همون سوشال مدیا که ما استفاده میکنیم استفاده میکنین یا یعنی اینکه نه؟
از شبت که
میخوام من مدل خودم بگم اگه بهت کمک کنه. مثلا ما مدل بازاریابیمون این شکلیه که اول میریم کاستومر سگمنتمون رو در میاریم، بعد کاستومر سگمنت ما معمولا یه سری دغدغه هایی داره، میایم میگیم به فرض مثال اگه یه کسی میخواد مثلا چه میدونم کافی شاپ بزنه، این آدمه به سه تا دلیل احتمالاً میاد از من قهوه میخره. یا سیت لاور میشون کسی که مثلا مثل من و تو دوتا دوستیم نشستیم میخوایم حرف بزنیم، یا از این صندلیه حتما میخوایم استفاده بکنیم، یا حالا با دوست دخترش میره، پارتنرش میره، میخواد بشینه کیف بکنه اونجا. یا فریلنسره میخواد بشینه ولی با کسی هم نمیخواد حرف بزنه، لپتاپ جلوشه میخواد شروع کنه کار کردن، یا تیک اوی میخواد قهوه بگیره، قهوهشو میخواد بگیره سر صبح و بره. میگیم این سه تا دغدغه متفاوتو دارن، سه تا مدل رفتاری متفاوتو دارن و چیزهای متفاوتی هم برشون مهمه. مثلا فریلنسره احتمالاً برش این مهمه که صندلیش نرم باشه، کسی بهش گیر نده، نمیدونم نورش خوب باشه چون اونجا میخواد با لپتاپش کار بکنه، اینترنت داشته باشه، پریز برق نزدیکش باشه. ولی از اون طرف مثلا اون کسی که تیک اوی قهوه میگیره، مثلا براش مهمه بسته‌بندی نریزه روش، مثلا صبح قهوه میخواد بخوره، یا طرف خیلی باش سر صبح حرف نزنه، شوخی نکنه، فقط قهوهشو بده بره، سرعتشون بالا باشه، جا پارک داشته باشه. بعد میگیم حالا بر اساس این دغدغه‌هایی که وجود داره ما سعی میکنیم ارزش پیشنهادی و مزد رقابتی خلق کنیم. بعد این دوتا رو که خلق کردیم به هر طریقی که بتونیم تو چش یارو میکنیم دیگه از اونجا به بعدش. یعنی شده به قول یکی از بچه شوخی میکرد، میگه شده از این مثلا اردک ها دم در بذاریم اینجوری دستشو تکون بده، از این عروسک ها از این طریق توجهش رو جلب میکنیم تا اینکه توی مثلا اینستاگرام و سوشال مدیا و هر جای دیگه این سه تا مزیت رو بتونیم به چه جور بفهمونیم. برای جنریشن زد هم باید همین جوری کار کرد، یعنی که نه اونا اصلا مدل دغدغه‌هاشون با ما متفاوته.
والا یه مثالی بزنم
اگه سردته میخوای خاموش
کنی. نه اوکی
جان من،
نه به خدا
چون من دیگه واقعا سردم. اگه تو سرد
اگه شما سردته میخواید
چون آدمش بود، ولی من حال یخچالی داره اینجا بهمون دست میده.
داشت جیدن من اینجا شروع بکنم. جیدن که مود شده قهوه پارتی.
آره
شنیدی؟
آره
که مثلا توی کافی شاپ ها مثلا میان قهوه میخورن نسل زدیا و یکی داره دی جی پلی میکنه و هم قهوه میخورن شادن.
آره
نسل زد اصلا الان چرا همه جا نگاه میکنیم نوجوانا رفتن به سمتی که ورزش کنیم، بدویم، زندگی سالم، تغذیه سالم، نمیدونم قهوه بخوریم، مثلا جای مثلا چیزایی که مثلا نوشیدنی که مثلا مضر واسمون و اینا
فست میکنین و
فست میکنه. آره واقعا اینا الان چیزی که و خیلی خوبه ها، یعنی
خیلی.
اولین بار مثلا دارم میبینم که انقدر یه چیزی راه افتاده که یه جوی راه افتاده که خب بیان زندگی سالم داشته باشیم.
آره.
ورزش بکنیم. مثلا من خودم تو 6 ماه اخیر 10 کیلو وزن کم کردم
ماشاءالله،
چون رفتم دیدم همه دارن این کارو میکنن، گفتم منم باید برم خب بذاره تا زندگی ما سالم تر بکنم، مثلا رژیم بیشتر مثلا به تغذیه ام برسم، ورزش بیشتری بکنم. این قهوه پارتی هم از من از اینجا اومده که میگه اون قهوه خوردنه هست، همیشه بوده و هست، ولی نوجوانه دوست داره اون نسل دوستش خوش بگذره. مثلا وقتی قهوه میخوره فان باشه. ما میگیم تو بازار یابی نسل زدم فان بحث، یعنی موضوع اصلی فان، یعنی باید یه محتوایی باشه که سرگرم کننده باشه واسه اون نسل زد. حالا یا خنده دار باشه یا حالا مثلا یه حالتی داشته باشه که سرگرم کننده باشه، جنس سرگرمی باشه. و ما بیشتر خودمون بیشتر کارهای مثلا مارکتینگ میکنیم، سعی میکنیم هم فام داشته باشه، هم بامزه باشه، هم بر پایه ترند پیش بریم. این چیزیه که من از من نسل زد من خودم بیشتر چیز محتوای فان و ترند و اینا رو دنبال میکنم و دیدم هم مثلا تو خود بچه‌ها اکثرا میمای خنده دار و چیزایی که مثلا ترندام اکثرا میگه ترندای فان دیگه که دارن میاد و اینا. این چیزیه که به نظرم
من یه مقاله خونده بودم چند وقت پیش، میگفتش که نسل زد مدل مارکتینگشون و اون مارکتینگ جدیدم داره مد میشه بر پایه، اگه اشتباه نکنم، کامیونیتیه که بخوان یه مثلا تجمعی رو با هم دیگه بسازن. میگو اگر
اکیپ.
یه اکیپی، آره باری که الان مثلا میگوین اکیپی با هم دیگه میرن یه وانیلای فرشته شلوغ میکنن اونجا، یا با هم میرن به قول تو ماچا پارتی میگیرن،
یه جور پاتوق باید بشه دیگه.
آره آره. و میگفتش که اینا خیلی با این سیستم حال میکنن و تو باید بلد باشی اونو براشون بسازی. مثلا یه نمونهش اگر تو توییتر دیده باشی، یه نسلی هم الان که همه لباسای صورتی میپوشن، بهشون اگه اشتباه کنم من یا کوینای چیز یا حالا اسمارم بلد نیستیم ما، یا پیلاتس کوین بهشون میگن یا پیلاتس پرینسس بهشون میگن، یه همچین چیزا. لباسای صورتی میپوشن، پیلاتس ریفورمر میرن، ماچا میخورن، نمیدونم ماگ استنلی به خودشون میبرن و اینا یه ترندیو دارن به خودشون میبرن جلو و دلشون میخواد که همه عضو اون کامیونیتیه بشن و بگن آقا ما هم یکی از اون افرادی هستیم که عضو اون کامیونیتییم.
سناریویی که لبوبو ازش استفاده کرده،
آبارکل، آره لبوبو مثلا با همین سناریو اومده بالا، یا مثلا تو خود برندهای ایرانی من فکر کنم
شده، ماچا هم همینجوری،
ماچا اینجوری اومده، وانیلا اینجوری اومده، فکر کنم لمیزی که مثلا خواست چند وقت پیش یه حرکت عجیب غریب بکنه اینجوری اومده
دیگه. خفن تنه که داره نسل زد خیلی خوب تارگت کرده. من چند روز پست تو لینکدین رفتم راجع به همین لمیز و کایو سایدینیا.
آره
کای داره فوق العاده نسل زد تارگت هدف قرار میده. هر کدومش من دلشو دیدی کای ولنجک باز شده.
آره، آره.
هر کدومش رو باهاش میبینید شلوغ وحشتناک قلقله، همه هم نسل زد. یعنی من شاید مثلا از 100 نفر یه نفر مثلا باره 30 سال ببینم.
آره ببین حالا الان جاش تو پادکست نیست بگم، ولی یه بار من رفتم، من خونمون به چیز خیلی نزدیکه، به وانیلای فرشته خیلی نزدیکه، بعد معمولا ما یه اکیپی بودیم 3-4 نفر پیرمرد همسنای خودمون، مثلا کارمون که تمام میشد میرفتیم با هم دیگه میشستیم حرف میزدیم صحبت میکردیم. آقا ما یه روز تصمیم گرفتیم بریم وانیلای فرشته، چون همیشه میدیدیم خیلی شلوغ پلوغه و گفتم خیلی جای خوبیه دیگه یه بارم ما بریم اینجا. بعد مثل پیرمردا رفتیم ماشینمون رو پارکینگ ملل گذاشتیم، رفتیم اونجا مثلا قهوه سفارش بدیم و حرف بزنیم و اینا. فرض کن توی اون جمعیت خدا شاهد ثانی من فکر کنم ما 3 نفر از میانگین سنی آدمایی که اونجا بودن حداقل 10 سال پیرتر بودیم، بعد با یه لیوان چای ستایی وایساده بودیم اونجا و منتظر یه جایی بودیم خالی بشه که ما ستا بشینیم. یعنی واقعا حسی که ما اونجا داشتیم حس یه پیرمردی بودش که با لیوان چایش اومده و مثلا میخواد یه گوشه‌ای بشینه برای خودش، و فکرم آخرین تجربه هم بودش که ما از وانیلا تو اون ساعت داشتیم. خیلی کار باحالی میکنن و تارگت کردن فکر کنم نسل زد برای برندها الان خیلی مهمه. درست میگم؟ یعنی نسل زد اون نسلی که خیلی راحت‌تر پول خرج میکنه، دلش میخواد تو مارکته بیاد، پاتوق میکنه، مشتریه که بارها و بارها میتونه خرید بکنه.
خیلی بسته به اون خب پرسونای اون برنده داره، ولی مثلا اگه یاد بشه اسنپ یه دونه ویدیو توی اینستاگرام وایرال کرد چند میلیون ویو، خود به من میگم بتمنی.
آره 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 آره, آره.
مثلا صرفا اومد اسنپ رفت سراغ نسل دید، در صورتی که خب شاید مثلا یه تعداد مثلا 30 سال به بالا 20 سال به بالا خیلی اسنپ استفاده بکنن. آره. ولی اون تارگتش نسل زد بود، دیدی چقدر جواب گرفت و چقدر وایرال شد، اصلا دیگه همه جا دیگه شروع شده بود بتمنی بتمنی. آره. دیگه ترند شد اصلا خود اون. آره اینجوریه به نظر منم، این نسل زد نسل عجیبیه و فقط هم فان دوست داره. این بحث کامیونیتی هم واقعا، یعنی اصلا ما خودمونم که الان هستیم دوست داریم یه اکیپی داشته باشیم. آره. مثلا یه جمعی باشه که مثلا 10 نفر 20 نفر یه جایی بریم، مثلا همین ایونت های دویدن هست جدیدن مود شده. بله. مثلا
مونوپی
اینا. آره. دقیقاً میان یه اکیپ یه کامیونیتی دیگه، ولی میرن میدونن
یه زمانی ما صبح میدویدیم.
خب آره اینا هم رو همون روش کامیونیتی استفاده کردن و این چیزیه که الان جواب میده. ولی خب میگم بستگی داره، مثلا یه برندی که کارش بی تو بیه مثلا مثل هولو، خب شاید الان اونقدر نسل زد تارگتش نباشه.
آره
چرا؟ خب چون مثلا بیشتر خب مثلا صاحبین هم بحث حسابداری و مالی شرکت ها خب مثلا سن بالاتر، مثلا
100%. آره
تقریبا خب 35 مثلا تا 50 ساله. ولی یکی مثل اسنپ، یکی مثل مثلا خود تلاونگ، یا مثلا اینایی که تو اینستاگرام جدیدن خیلی میبینیم، یه دونه برند سس بود دوست دارم، نمیدونم چی بود اسمش، یه ترند رفته بود تو اینستا با همین دوست دارم پارتی یا هنگ بود دوست خوب دارم خوب پارتی خوب.
آره.
این سوسا رو می آورد مثلا مدلای لباسای مختلف
دیده بودم. آره آره
خیلی
آره.
اونم خیلی ترند شدش که مثلا اومد طبق اومد خودشون حالا سرش عوض کرده بودم، مثلا خوب. دوست دارم کچاپ.
آره
یا سم می اومد می خوندم مثلا چیزای اینجوری. واسه اکثرا الان من نگاه میکنم همه برندا رفتن، اینا که یه بخشی از تارگت مخاطب هدفشون میخوره به نسل زد شروع کردم. بیشترم توی اینستاگرام چون نسل زد الان همه دیگه اینستاگرامو هستن. آره. فکر کنم روزی 3-4 ساعت و همه وقت میگذرونن تو.
100 درصد حتی شاید هم بیشتر. و یه چیز جالبی که وجود داره ببین مثلا ما خودمون موقعی که میخوایم یه ایونت برگزار بکنیم یا میخوایم مشاوره یه ایونتی بشیم همیشه دو تا چیز برامون خیلی مهمه. یکی این که میگیم باید اون ایونت اگه الان میخوای بگیره باید دی جی داشته باشه، یعنی اون آمبیانس باید یه جوری باشه که به قول تو شبیه پارتی بشه. بعد و حتی یه بار یادم توی جلسه ما داشتیم میگفتیم آقا اینکه دی جیت کیه از اینکه طراحت کیه مهمتره، یعنی تو 30 تا طراح خفن بیار ولی دی جی اونقدی که باید خوب نباشه ملت نمیان. دی جی الان انگار خیلی اهمیتش بیشتر شده. آره
آخه ببین برای چیه، من تو خودم اینجوری ام، یعنی آهنگ برای ماها که خیلی یهو بولد شده. آره. نسل زد مخصوصا آهنگ الان یه بخش زیادی از زندگی ما رو پوشش داده، یعنی ما میریم بیرون آهنگ، تو ماشینیم آهنگ، تو خونه تنهاییم آهنگ، میخوایم بریم مثلا یه جمعی همه جا اون آهنگه هستش. نسل رفته به این سمت که اصلا انگار حوصله حال بد و مود بد و افسردگی و مثلا نمیدونم من حالم بده حالم خوب نیست و اینا نداره، یعنی ترجیح میده الان مثلا دقت بکنیم اکثر کافه که مثلا رفتن کافه پارتی میگیرن دی جی میارن. آره. تکنو میذارن یا مثلا آهنگی میذارن که مثلا یه ذره هایپر اکتیو انرژتیک باشه که حال اون مثلا طرف میاد قهوه بخوره حالش خوب بشه. یا مثلا الان خود خواننده ها هم دیگه از اون محتوای آهنگای مثلا افسرده و ناراحت اینا اکثرا دارن میان بیرون نگاه میکنن، خیلی داره کمتر میشه.
آره.
خواننده
آره.
که مثلا بیشتر فان و آهنگای مثلا هایپر اکتیو و انرژی با انرژی بیشتری الان بیشتر داره ترند میشه. اون مثلا فان و حس خوب و این چیزیه که نسل دوست داره. من خودم
جذاب
یه جایی برم که بخندم تو اینکه
آره و فکر کنم دوم چیزی هم که مهمه مثلا ایونت ها رو میتره کنه بحث همونه که نشون بدی که اگر که یه حجم زیادی قراره بیان.
آره
یعنی ترند. تو آره ترندیه و برای خودش تو توییتر بتونی نشون بدی که آدم های زیادی میان و تو اینستاگرام نشون بدی میان. مثلا من یادم ما ایونت تنیسی که لطف کرده بودن همین چند وقت پیش تو باشگاه انقلاب بود، من روز چهارشنبه پنجشنبه جمعه این ایونت برگزار میشد، چهارشنبهش خود ایونت رو نرفتم ولی تو خود مثلا باشگاه انقلاب بودم، اینجوری بودم که خب اونقدی که فکر میکردیم مثلا شلوغ پلوغ نبود. پنجشنبه یه مرتبه قوقا شد از سر آدمایی که چهارشنبه گفته بودن اومدن. جمعه من یادم یه سر برای اختتامیه رفته بودم که میخواستم مثلا برگزار کننده رو ببینم و باشون صحبت بکنم و جلسه بذاریم و آقا اتوبان بسته شده بود. یعنی نه دیده بودی عکسش یا نه، اتوبان از مثلا آخر نیایش می‌خواستی از در جنوب چیز بری تو باشگاه انقلاب بری تو کامل بسته شده بود و مثلا نمیتونستی وارد بشی. آره. و خیلی اتفاق خفنی بود، دی جی داشت و یا عالمه چیزای باحال اونجا.
خیلی این کارو میکنه الان میام مثلا من دیروز با یک دوستام حرف می‌زدم، بعد این الان 5-6 ماه پدل رو شروع کرده.
آره خیلی
رفت مقام آورد و حرفه‌ای هم داره کار میکنه. عرفان نعمت اللهی.
ای خب
میشناسی؟
آره بابا.
آره
من هم جدیدن پدل بازی میکنم. آره. ولی اونا رو فقط دنبال میکنم.
آره باش. آره تازه شروع کرده مثلا این مقام فعلا یه مقام. آره. تونست بیا رو صحبت میکردیم گفت خیلی جالبه پدل باشگاه انقلاب از سال 80 هست.
آره آره
زمینش، ولی الان 6 ماه اصلا اسم من پدل رو دارم میشنوم. چرا؟ چون ترند شد.
آره
یعنی یهود چون چند نفر رفتن و چند تا مثلا تولید محتوا با راکت پدل و بازی و فلان و اینا یهو همه رفتن سمت پدل. الان هر کی بیشتر من پدل رو شروع کردم، من پدل منم پدل بازی میکنم و اون ترنده اون میشه گفت چشم هم چشمی یا مثلا کاری که بقیه میکنن مثلا ما هم بریم سراغش و بقیه مثلا قهوه میخورن پاتوق باشه کامیونیتی باشه چیزای اینجوری الان واسه نسلات خیلی جواب میده.
آره آره مثلا من یادم پدل اون موقع دقیقاً از حالا من سالشو نمیدونستم از چه سالی بود ولی من یادم من فدراسیون تنیس میرفتم یه زمینی پشت فدراسیون تنیس بود که همون جایگاه فعلی چیزه، همون جایی که الان زمینای پدل هستن، اون موقع یه دونه بود فقط که بعد من همیشه میگفتم اینجا چه شیشه داره و چقدر زشته بود و همیشه هم خالی بود، یعنی هیچ کسی نبود. بعد یادم ما یه بار با سپر داشتیم، سپر خدابنده قرار بود بریم پدل بازی کنیم، یه راکتی از تو کیفش در آورد، راکت خیلی قدیمی بود. آره. که بعد من به شوخی گفتم این برای بابا بزرگه، گفتش که من مثلا سال 88 پدل اولین بار اون موقع بازی کردم. که بعد ما به شوخی همیشه میگفتیم که سپر اول سپر اومده پدل بازی کرده بعد پدل وارد ایران شده، یعنی مثلا انقدر این آدم قدیمیه. ولی به قول تو آره وقتی یهو یه چیزی ترند میشه همه میرن به سمتش و باید. به نظرت اگر قرار باشه ترند بشه برای نسل زد باید که یکی فان باشه بعد خوش بگذره بهشون.
مثلا مثال بزنیم.
آره
ایرزا جی جی یه جایی رو اندازی کرده تو کیش.
بله.
جی کلاب.
بله.
فکر کنم اگه
با نام سنتی با هم آره. گرفتن.
چیه حالا اونجا بغل زمین پدل و مثلا پدل بازی میکنن
بعد دی جی میراج.
آره دی جی میارن مثلا من رفته بودم دی جی داشت پلی میکرد این بعد داشتن قهوه میخوردن میذارن آره. میرقصیدن اون بعد بغل داشتن پدل بازی میکردن
آره.
و یه اینگاه مثلا یه پاتوق باحالی شده بود که هر کی مثلا میخواد باز ورزش میکرد یکی میخواد مثلا آهنگ گوش میکرد یکی باز قهوهشو میخورد و با همون اونجا گرفت و ترکید یهو و یاره به نظرم این ترنده و اون بحث همین کامیونیتیه که شکل بگیره و مثلا ما خود تو تینزا به چیزی که داریم میگیم تینزا پاتوق نسل زد یعنی یه جایی باشه که نسل اول بهش خوش بگذره حال دلش خوب باشه بیاد دوستاشو ببینه بگه بخنده اون مود بد و انرژی بد رو بذاره کنار بعد تازه حالا میتونه بیاد رو خودش کار بکنه پیشرفت بکنه مهارت یاد بگیره چون اولین چیزی که ما واسه پیشرفت کردن نیاز داریم که حالمون خوب باشه دیگه
آره میفهمم و یه سوال بپرسم ببین ما مثلا این چالش رو تو آکادمی هم بارها داشتیم من مدل اداره کردن آکادمیم خیلی چیزه خیلی من فقط خطی میفهمم هر چیزی رو یعنی آ آنگاه ب ب آنگاه سه اصلا اگر شاخه پیدا بکنه و از وسط کار یه چیزی بیاد من نمیفهمم برای همین من گزارش نمیتونم بخونم من نمودار درختی میتونم بخونم مثلا بچه اگه یه چیزی بخوام به من بدن من گزارش متنی اصلا نمیفهمم بعد قشنگ برای من مثلا یه دونه خط بنویسم بعد فلش بزنم بگم بعد از این اتفاق شد این بعدش شد این مثلا نتیجهش هم شد این تا تازه من بفهمم چه اتفاقی افتاده بعد یکی از چالشایی که ما همیشه با بچهای آکادمی داریم اینه که بچه‌ها اونام تقریبا مثلا نسل زد حساب میشن کسایی که تو تیم اداریان به من میگن که اینجا رو ما باید فانترش بکنیم بعد یه کاری بکنیم با آدما بیشتر خوش بگذره بعد مثلا اینجا نمیدونم یه چیز درست بکنیم نه مثلا یه فضایی بذاریم بچه‌ها بتونن قهوه بخورن یه فضای دیگه بذاریم حرف بزنن یه جایی درست کنیم عکس بگیرن بعد برای منی که میخوام همه چیزم تو دیسیپلین بره جلو میگم خب نه این نمیتونه اینجوری باشه به خاطر اینکه اگر قرار باشه که اینا قهوه بخورن خب که کار میکنن که قرار آموزش ببینن پس سیلابسا چی میشه این وسط که مثلا بیزینس اصلا چه جور قرار پول در بیاره اگه قرار باشه فقط بهمون خوش بگذره و این چالش رو شما هم در حال حاضر مثلا با بابا دارین توی شرکت یا نه
برای اینکه نسل زد بهشون خوش بگذره
آره
ببینید واقعیت ما تو سازمان خود هولدینگ و هلو اینا نسل زد اون قسمت مثلا پشت میفروشون بیشتر بود مثلا نسل زد
آره.
مثلا تو بخشای دیگه اونقدر نسل زد نداریم
خب
ولی مثلا اونجا هم ما خب گفتم مثلا سعی کنیم فضای سبزی مثلا داشته باشن برن صحبت کنن مثلا یه قهوه‌ای بخورن این بعد به هر حال باشه مثلا مثلا پیشنهادی من میتونم بهتون بدم آهنگ مثلا یه دستگاه مثلا چیز بگیرین
اسپیکر
بگیرین آهنگ مثلا اینجا کارم میکنه هر کارم میکنه آهنگ مثلا آهنگ ملودی مثلا پلی بشه چون مثلا من دیدم مثلا بچه‌ها خودمونم کار میکنن همیشه هنسفری تو گوشه
فره.
همه دارن آهنگ گوش میکنن مثلا داره طرف کد میزنه داره مثلا ادیت میزنه ولی آهنگ باید تو گوشش باشه و مثلا آهنگ رو گوش بکنه چون بدون آهنگ اصلا نمیتونه کار بکنه اون بحث فانه به نظر من خیلی بولده اینجا و اگه ما بهمون خوش نگذره حالمون خوب نباشه تو سازمانه خب هم سازمانه میریم و ترجیح میدیم تو سازمانی کار بکنیم که خوش بگذره حالمون خوب باشه اصلا یه دلیلی که اصلا بچه‌ها میان تینزاب کار میکنن اینه که بهشون خوش میگذره همه همسان سال خودشون هم میگن میخندن حالا کنارش کارم میکنن و شاید اولش خب بذاره سخت باشه ولی بدون این امکان پذیر نیست واقعیت مخصوصا واسه نسازت یعنی اگه من بخوام خیلی یه سازمان خشک در نظر بگیرم و همه چی اونقدر جدی باشه واسه نسازت جواب نمیده
برای اینکه بفهم من چقدر داغونه ما یه بار اینجا قرار شد اسپیکر بذاریم بعد من گیر دادم گفتم یا آهنگ بی کلام باید بذاریم یا مثلا فرض کن سمفونی چیچی شوپن رو باید بذاریم یعنی جز اینا چیزی نباید پلی بشه آره خب میفهمیدم هم چرا اینقدر بازخوردشون موقع بعد ذهنم اصلا مجبور شدیم جمع کنیم یعنی به جای رسید که بچه گفتم ما نمیخوایم این آهنگا اگه میشه پلی بشه اگه میشه قطعش کنیم
آره جالبه چون همین بگم ما مثلا تو الان دفتر جدید تینزا صندلینا هستا یه دیدی سری صندلی اسفنجی که میشه
آره،
تختیه
آره.
مثلا یه حالت لش داره
خب
که مثلا خیلی بزرگ و پنبه‌ای و مثلا
آره.
بخوابیم اکثرا میان رو اون مثلا میخواد ادیت بزنه کار میخواد بکنه با لپتاپ و حالا گوشی هر کاری دارن رو صندلی بشه تجربه بره اونجا لم بده آهنگشو گوش کنه مثلا
بدشو
بزنه بعد کنارش کارش هم انجام بده
چقدر
و اونجوری حتی بهتر کارا رو انجام میده ها یعنی اون بازدهه بیشتره تا مثلا بخواد بره بشینه مثلا پشت یه میز که مثلا همه ساکتن مثلا توی سازمان خیلی خشکی که همه مثلا با کامپیوترشون اخم و فلان اینا این جواب نمیده
آره میفهمم و یه سوالی حالا اگه از این ور بخوای به کسایی که جنریشن زدن به اونا یه توصیه بکنی چون تو هر دو تا یه دسته ها بودی دیگه یعنی هم تو مقام کسی نشستی که میخواست استخدامشون بکنه و کار بهشون بده و بعد کارشون کنترل میکرده، هم این سمت بود، یعنی در مقام کسی که داشته کار میکرد و بعد تحویل میداده. به نظرت باید بچه ها چجوری کار بگیرن؟ اصلا چه مسیری رو باید برن که درست باشه؟ همین کارهایی که داریم میکنیم خوبه یا اینکه نه یه چیزهایی رو فکر میکنیم باید مواظب بشن باشن؟
ببین خیلی بستگی به هدف داره واقعیت، ولی به نظر من اگه نسل زد میخواد موفق بشه باید اولا چند وجهی باشه، مخصوصا دنیای امروزی. یعنی شاید الان فقط یه تخصص و بلد بودن دیگه جواب نده. من اگه میخوام مثلا یه برنامه نویس بشم باید کنارش حداقل یه ذره چیزای دیگرم بلد باشم و آشنا شده باشم. و پیشنهادی که دارم میگم، ما همیشه صحبت میکنم، من خودم الان یکی از دغدغه‌ها چالشی دارم همین سوالی که پرسیدی. من چون خودم هم هنوز اونقدر نمیدونم باید چیکار بکنم و خیلی هنچی واسم گنگه، کلاس زبانمو میرم، درس دانشگاهمو میخونم، کنارش مثلا کلاس بازاریابی دیجیتال مارکتینگ اینا میرم شرکت میکنم، کنارش مثلا کار میکنم دو تا جا، بعد اینقدر این باشگاه باید برم. آره. بعد مثلا باید با خانواده وقت بگذرونم، جدا از خانواده مثلا باید با دوستان وقت بگذرونم، آدم یه پارتنری داشته باشه با اون پارتنره وقت بگذرونم، و اینقدر اینا همش زیاده آدم وقت کم میاره واقعیت. و من خودم مثلا یکی چارجی تو خونه هم دارم، من هیچ وقت خونه نیستم، یعنی اصلا از اولی که کلا تو خونه نشستم دوست ندارم، دوم ترجیح میدم که مثلا هی برم مثلا بدوم تو بدو باشم و هی سرم شلوغ باشه که بیکار نشینم. اون چند وقتی مثلا کلاس زبانشو بره، زبانشو یاد بگیره، از اون بعد کلاس جدا از درس و مدرسه حتما مهارت‌های دیگه یاد بگیره. یعنی الان مخصوصا اگه میخوان درس بخونن یا برن دانشگاه دولتی شریف و اینا، یعنی یه تارگت بزنن که فقط باید برن دولتی و درس وحشتناک بخونن، یا اینکه نه اگه میخوان مثلا اونجوری درس خون نشن و تالنت مثلا اونجوری نشن، بیان برن مهارت آموزی، بیان برن دو تا مهارت یاد بگیرن، نمیدونم دو تا کلاس خارج از درس و مدرسه شون برن. اون چیزی که خب اون تجربه‌ای که اونجا به دست میارن تو اون محیطه، خب اون میتونه خیلی کمکشون کنه توی آینده.
آره قبول دارم خیلی. منم به نظرم مثلا اگه قرار بود یه زمانی من اینو بگم، احتمالاً میگفتم حتما رو خودشون خیلی کار بکنن.
آره
خیلی، یعنی من اگه واقعا برمیگشتم به مثلا سنای 20 سالگی، شاید بیشترین چیزی که براش وقت میذاشتم رو توسعه فردی بود، چون وقتی که بزرگتر شدم فهمیدم که مثلا استرابه داره منو میکشه.
آره.
یا فهمیدم که یه جاهایی اون عدم عزت نفسه، اعتماد به نفسه دیوونم میکنه. مثلا ما امروز دقیقا داشتیم با سپر پدل بازی میکردیم، چقدر اسم سپر رو امروز بوده، بعد یه اتفاقی که افتاد اینه که تو خب دیدی تو بازی معمولا وقتی یار داری اگه یه ضربه رو خراب بکنی معذرت خواهی میکنی دیگه، مثلا داداش ببخشید من گند زدم، مثلا این پوینت رو از دست دادم. بعد من یادم یه ضربه زدم گفتم مثلا سپر ببخشید، بعد هیچی نگفت. بعد یه ضربه زدم این سری خوب شد، پوینت رو گرفتیم، این سری از اون یکی معذرت خواهی کردم، از اون که ازش پوینت رو گرفتم گفتم داداش ببخشید. بعد سپر گفت حاجی داریم بازی میکنیم دیگه، تو چرا این معذرت خواهی میکنی؟ یا داری از من معذرت میخوای یا از اون؟ بعد واقعا شمش فکر کردم خب اینا یکی از دلایلش احتمالاً عزت نفس پایینه که احساس میکنم اگه پوینت رو از دست دادم کار بدی کردم، بعد از این معذرت بخوام، اگه پوینت رو از اون گرفتم باز کار بدی کردم، بعد باز از اون یکی معذرت بخوام. احتمالاً اگه من برمیگشتم عقب مثلا رو توسعه فردی، عزت نفس، یا اون طرف بحث‌های مارکتینگ، مذاکره، حرف زدن، اینا رو خیلی کار، حرف زدن به خصوص، حرف زدن خیلی سخته،
فن بیان و حرف زدن. آره
نه خود حرف زدن اصلا، مثلا من فکر می‌کنم که شاید بیشترین دلیلی که باعث میشه آدما به قول تو با پارتنرشون بعدن مشکل پیدا کنن که بلد نیستن حرف بزنن.
ما یکی از دوستای خانوادگیمون و از دوستای پدرم هستن، آقای سلطانی، جمله قشنگی داره.
آره.
میگه همین بحث حرف زدن، میگه ما وقتی وارد مدرسه میشیم، به ما مثلا ایشون که از مخالفای سه تا سخت مدرسه است،
درست،
و جفت پسراشون هم مدرسه نرفتن و اصلا اول وارد بازار کار شدن. اینا مثلا اینکه پسرشون الان فکر کنم 15 سالشه، پارسا خودش داره کار دیجیتال مارکتینگ و مارکتینگ انجام میده تو خود شرکت پدرش،
درست،
و مدرسه نمیرن، این مدرسه رو فقط میرن و امتحانات پایان ترم میرن میدن و فقط مدرک میگیرن و دارن که مهارت آموزی میکنن.
آره.
تو فضای کار واقعی هم ما روزی که رفتیم مدرسه به ما یاد دادن میخوای حرف بزنی اجازه بگیر. میگن یعنی همون حرف زدنه واسه ما همون اول یه دیوار گذاشتن، همون حرف زدنه از همونجا سخته دیگه. من میخوام حرف اجازه بگیرم، حالا استاد میگه حرف نزن، نه الان نه، بعد کلاس.
دقیقاً
من حرفمو میخورم دیگه.
آره
پس اون.
آره.
حرف زدن واسه من سخت‌تر میشه. بعد اینا چیزایی که خب بعد درست شدید.
آره خیلی خیلی میدونی حرف زدنه خیلی مهمه. بعد این حرف زدنه یه چیزی که داره اینه که تو باید بلد بشی با خود با مثلا پارتنرت یه جور باید حرف بزنی، چون باید مشکلاتتو بگی، دغدغتو بگی، چیزی که ناراحتت کرده، نگرانی که داره، و باید با مثلا بابات یا با مادرت یه جوری دیگه حرف بزنی. اونجا باید بتونی درست بدونی که متهمش بکنی که طرف چون بالاخره قدرتی داره که قدرت دستشه. آره. دیگه قدرت دست. میبینیم تو رابطه با پارتنر یا با دوست شما دوتا با هم دیگه تو یه لولین، کسی بالاتر از اون یکی نیست. شما دوتا داریم حرف میزنیم، اگه یه جای اون داد بزنه منم داد میزنم، اتفاقی نمیفته. ولی با خانواده خیلی قضیهش فرق داره. تو باید بتونی یه جوری پیامه رو برسونی بهش، بر نخوره، قرباد نکنه، نمیدونم مثلا هزار تا از قدرتش استفاده نکنه، تا تو بتونی درست منظورتو بفهمونی. برای همین احتمال اگه من برمیگشتم عقب این کارا رو میکردم حتما.
اتفاقا الان راجع به همین من یادم افتاد، فکر کنم 2 سال پیش بود، ما تو تیمزا کمبود نیرو داشتیم، یعنی خودمون اصلیا بودیم، میخواستیم خب تعداد نفرات رو زیاد کنیم. ما هم خب یه ارزش داشتیم که میگفتیم همه چی توسط نسل زد.
آره.
پس باید نسل زد نیروها میبرن. گفتیم اوکی الان کنکور رو میدن بچه‌ها، خب یه تعدادی کنکور بدن میان وارد بازار کار میشن، میان کمکمون میکنن، مثلا یه تیم چند نفر میرن تو تیم مارکتینگ، چند نفر میرن تو تیم فروش و فلان و اینا. اومدن بچه‌ها تیمزا کنکورا رو دادن مثلا 10 نفر. خب گفتیم آقا مثلا خانم فلانی، آقای فلانی، تو کدوم سن میخوای، کدوم بخش میخوای کار کنی؟ یادیم از 10 نفر 9 نفر خواستن من دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی. بعد ما موندیم گفتیم خب آقا اینا وقتی علاقهشون اینا میخوان برن، این نمیتونه زورش بگه آقا تو بیا نه تماس تلفنی فروش بگیر که. حالا چیکار کردیم؟ من از این راه باهاشون صحبت میکردم، میگفتم ببینید مثلا اینجوری ما یه تعدادی رو تونستیم بالاخره بیاریم تو فروش که مثلا تیم فروش هم شکل بگیره و بچه‌ها کار بکنه. گفتم بچه‌ها شما وقتی که مذاکره و فروش یاد میگیرید، اون هم مثلا مذاکره اون زبون فهمیدن آدماست دیگه. من تماس تلفنی میگیرم، شاید یه نفر زنگ میزنم بهش، دارم بهش میفروشم، یه آدم خیلی فام باشه، من مجبورم با اون فام برخورد کنم.
آره.
با یه آدم دیگه تماس تلفنی صحبت میکنم، اون آدم خیلی سفت و خشک و سختیه، بعد با اونم ارتباط به حال بعد بهش بفروشم دیگه. یکی مثلا ممکنه یه آدمی باشه که خیلی جدی باشه، یکی ممکنه آدمی باشه که همیشه مثلا مسخره بگیره. مدل‌های مختلف آدم‌ها، و من بعد هی با همه اینا ارتباط بگیرم و سعی کنم اینا رو بیارم تو مسیر خودم. پس من متوجه میشم که با هر نوع، هر مدل آدم چجوری باید اون ارتباط شکل بگیره، و این تو زندگی شخصی من جدا از اون فضای کارم کمکم میکنه. من با خانوادم چجوری صحبت کنم، همین که دقیقاً خودت هم اشاره کردی، مثلا با دوستم چجوری باید ارتباط برقرار کنم، آقا این شخصش اینجوریه، این آدم من با این چجوری ارتباط برقرار کنم. و بهشون گفتن که شما تو زندگی واقعیتون هم این تاثیرگذاره، یعنی کمکتون میکنه که بتونید با همه ارتباط بهتری داشته باشید.
آره.
و اصلا اینو که مثلا صحبت میکنیم راجع بهش، بچه‌ها یه ذره مثلا رو تریکای فروش و مذاکره یاد کار میکنن، مثلا قانون آینه و مثلا الکلنگ مثلا مذاکره و فلان و اینا، بچه‌ها دیگه علاقه من میشدن دیگه، مثلا 3 نفر 4 نفر کم کم دیگه میومدن که اون مذاکره و ارتباط گرفتن رو یاد بگیرن، و کم کم براشون چالش شدش که اون آدمی که مثلا نمیخواد، اون آدمی که دوست نداره، من چیکار بکنم که بتونم با این ارتباط بگیرم که اینو تو مسیر خودم بیارم.
خب خیلی هم چیز مهمیه دیگه، چون به قول تو در ادامه مسیر زندگیش هم این مهارت رو میخواد حتما. ما فکر کنم نزدیک چند وقت ما با هم کلاسی بودیم،
فکر کنم 3-4 ماه شد،
بیشتر
72 ساعت. من مدرکشو هفته پیش گرفتم.
جدی؟ خوشحال، من هنوز نگرفتم. ما آره دیگه
2 ساعت روزی 5 ساعت 2 جلسه تو هفته.
2 جلسه تو هفته، یعنی ما خیلی همدیگر میدیدیم، ولی
فکر کنم 3-4 ماه فکر کنم سر کلاس.
آره بیشتر، چون یه تایمش هم خورد تو عید
و
مثلا احتمال 5 ماه ما کامل با هم دیگه در ارتباط بودیم و 2 روز هم تو هفته هم دیگر میدیدیم، و خیلی این مکالمه این سریمون برای من جذاب بود. ما اون موقع خیلی با هم دیگه حرف نزدیم، ولی الان خیلی جذاب بود.
اصلا از یه جایی آشنا شدیم که رفتیم یه گروه تو اینستاگرام زدیم. آره. و همدیگه رو فالو کردیم. آره. و کم آره. کم حالا با هم دیگه آشنا شدیم، و تو کلاس زیاد فرصت صحبت پیش نمی اومد.
تو کلاس هم فرصت بعدم خیلی میپیچوندی تو، حالا الان دیگه آخر مکالمه.
نه من نمیپیچوندم.
چرا دیگه، تو همیشه یه ساعت آخر کلاس میومدی تازه.
نه اون دوستم بود.
آره اون دوستت که اصلا
سام.
آره سام. آره، که کلا میپیچوند.
سام کلا میپیچوند. آره. سام بعدش گیر کردم بهت نمیدم، تو اصلا نمیدی سرش. سام میپیچوند، ولی منم مثلا یه ساعت دیر میومدم. آره. مثلا نیم ساعت زود میرفتم، ولی باز من از سام خیلی بهترم.
آره خدای موتور بیشتر مشاوره.
ولی خسته شده میشدیم دیگه، میگم نسل زده اون فانه نباشه و اینو نباشه. آره. خسته کننده است، مخصوصا آخرش، اولش مثلا میومدیم آخرش دیگه واقعا نمیکشتیم.
آره چون هم خیلی سخت شده بود و چیز میشد. آره آخرش واقعا خوش شده بود دیگه کلاس. آره.
ولی من خیلی یاد گرفتم، یعنی من هم روزی امروز معمولا میگم بیام کلاس دوره دیجیتال مارکتینگ آقای طالب، واقعا.
آره.
تو من که خیلی تاثیر گذاشت، من خیلی حال کردم.
خیلی. میدونی من هیچ وقت نشدم خودم اون کسی که قرار سئو بکنه، ولی از بودن تو اون فضای خیلی کیف کردم. از طرف دیگه مثلا اینکه فهمیدم سئو
یعنی کار چی کار داره میکنه، من بتونم زبون اونو بفهمم، چی رو باش ارتباط برقرار کنم، چی داره میگه، اون خیلی
آره به حداقلش اینه که فهمیدم مثلا این پولی که به سئو کار میدم داره چی کار میکنه، مثلا کجا رو داره دست میزنه، چه اتفاقی داره میفته، چرا باید انقدر زمان بذاره.
داداش من فکرم جلسات اول نبودی؟ دو سه تا اول؟
نه من جلسات اول بودم فکر کنم مثلا یه ماه. آره دیگه من یه ماه از کلاس که گذشت دو هفته نیومدم که مادرم فوت شده بود وسط دوره. آره یه دو هفته فقط بشم، یه دو هفته رو وسط دوره نبودم به خاطر مامان، بعد دوباره اومدم سر کلاس.
نه اون موقع من یادمه، من مثلا بیشترین تایمی که برام جذاب بود کلاسه جلسه اول دوم بود، چون رفت استراتژی بازاریابی و یه استراتژی باحال داشتن صحبت می‌کردم. مثلا من با یه چیزا بار اول بود میشدم تو بحث‌های مارکتینگ، بیشتر تو مارکتینگ داشتم میگفتم. اون خیلی برام جذاب بود، من هنوز که مثلا خودم دارم میرم دیگه اون مسیر رو، یعنی اون صحنه رو گرفتم، هی دارم میام سراغ استراتژی مختلف یاد میگیرم و چیزهای جدید و اینا، و اصلا از اونجا فهمیدم که من علاقم استراتژی بازاریابیه.
خیلی جذابه. اگه استراتژی بازاریابی دوست داری چیزم خوبه، مال آقای جواد حکیمزاده.
اتفاقا آقای طالبی هم بهم گفتن که اگه میخوای بازاریابی بخونی،
اصلا فکر کنم تو خود مجموعه آقای طالبی ویدیو آموزشی دارن،
ولی من آنلاین نمیرم کلاس آنلاین.
حکیم زاده چیز آخه
آلمانه،
مدیر اکسنچر، بیشتر این تبلیغ دوره‌های بچه‌ها رو می‌کنه. وسطش تلاسازی هم بیایم، ولی
چیزا هم بیاد.
ولی آقای حکیم زاده چون مدیر چیزه خاورمیانه اکسنچر و بعضی وقتا میاد ایران، ولی وقتی میاد سری چیز میذاره، کلاس میذاره تو خود سازمان. بعد به سازمان بگی یا به خانم
آقای گفته بوده، یا آقای بودش از طرف خود سازمان میاد سر کلاس. من اسمش یادم رفت.
خیلی هم آدم محترمی بودن. ای بابا لواشک مورد سرکس من اسمش رو نمیاد.
خیلی آقا محترمی هم بودن، یادم حال نمیاد اسمشون رو. از همین جای سلام میکنیم به ایشون. من بهشون گفتم، گفتم خب. اگه آقای حکیم زاده کلاس گذاشتم به من بگین حتما، چون حتما شرکت میکنم. ولی فکر کنم خورد به جنگ و من
احتمالاً
که خبری نشد.
آه خیلی لطف کردی که اومدی.
خیلی خوشحال شدم.
من حتما از این اسپانسرینگو از سازمان البته میگیرم و آقای طالبی، ولی خیلی خیلی کیف داد اومدی.
آره گفتگو
خوبی بود. ان شاء الله بازم ببینیمتون.
باعث افتخاره.
خیلی خوشحال شدم. خیلی خوشحالم. قربونت برم.